ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فرداست. در ایران اگر هستید و صدای ما رو میشنوید، اولین روز هفته رو پشت سر میگذارید. امروز شنبه 20 مهر ماه 1392، 12 ماه اکتبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضرایی هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا سلام میکنم به شما. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی داریم براتون با گزارش‌ها و گفتگوها درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه زنده خبری حمید فاطمی است. در اتاق فرمان حسن حسنی با ماست و در استودیوی خبر کنار من فریدون زرنگار ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که امروز هم در این شامگاه هم مجله رو کلید بزنیم و آغاز بکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکار من فریدون زرنگار. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی رو همکارانم براتون آماده کردند. آقای زرنگار
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ارسال پرونده حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ایران را اقدامی فراقانونی خواند. خانم عبادی به رادیو فردا گفت اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تنها نشان دهنده تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پایبندی به قانون. به گفته خانم عبادی، شورای امنیت ملی نه حق دارد دستور حصر یا بازداشت کسی را صادر کند و نه از نظر قانونی می تواند دستور رفع حصر بدهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه برای دومین بار در چند هفته گذشته از ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی خبر داد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش سبز از زمستان سال 1389 تا کنون بدون هیچ حکم قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری‌ها بعد از ظهر روز شنبه زلزله‌ای به قدرت 6.2 ریشتر جزیره کرت در یونان را لرزاند. مؤسسه زلزله نگاری یونان مرکز این زمین لرزه را شهر خانیا اعلام کرده است. یک فرستنده رادیویی محلی خبر از آسیب دیدن ساختمان‌هایی در پی این زمین لرزه داده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی از خسارات احتمالی مخابره نشده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا به سر می‌برد، در سخنرانی خود در این اجلاس گفت دولت جدید ایران برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین المللی و تعامل سازنده با صندوق بین المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است. آقای طیب نیا همچنین تحریم‌های اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه ایران به ویژه در بخش‌های نفت و گاز را برای اقتصاد به گفته او شکننده جهانی خطرناک خواند و گفت این تحریم‌ها باعث بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازارها شده و دستیابی مساوی و فراگیر به این کالای اساسی را کم و ناکافی کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود، با مقام‌های این کشور از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت که تا بعد از ظهر شنبه ادامه یافته است. دو تن از افراد پلیس و یک غیر نظامی در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقام‌های افغانستان میگویند چندین تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی این انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. این انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس شهر جلال آباد رخ داده که مسیر اصلی از مرز پاکستان به سوی پایتخت افغانستان است.
خیلی سپاسگزارم فریدون زرنگار همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این برنامه برای شما همکارانم چه مطالبی را آماده کردند. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید برخلاف آنچه وزیر دادگستری ایران ادعا میکند، رسیدگی به پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.
رسیدگی به حش یا زندانی شدن افراد جز وظایف این شورا نیست.
تخلفات ارضی تازه در دولت محمود احمدی نژاد به این موضوع هم که تازه از اون مطلع شدن پس از ارائه بودجه میتونیم که بپردازیم در این مجله. در ادامه این برنامه، گفتگوی اخیر رؤسای جمهوری ایران و آمریکا یا نقشه اسرائیل بوده است، موضوعی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آن را مطرح کرده. اما در آلمان که سری هم می‌زنیم به این کشور، این روزها جشنواره موسیقی تلفیقی ایرانی برپاست. گزارشی خواهید شنید از این روزهای کلن و هامبورگ.
از ایران گروه پدرام درخشانی، بعد ما دو تا گروه آلترناتیو و جدید از ایران داریم، گروه نیوش و گروه پالت.
دعوت می‌کنم به همراهیتون با این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه بدید تا پایان با ما بمونید. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پرونده‌های حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بار دیگر گفت که این پرونده‌ها در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. آقایان موسوی و کروبی از کاندیداهای انتخابات سال 1388 و از معترضان به نتیجه انتخابات هستند که از 29 بهمن ماه سال 89 تا به حال در حصر خانگی به سر می‌برند. شیرین فامیلی همکارم در گزارشی نظر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو در این باره پرسیده، با هم بشنویم.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود در روز شنبه با خبرنگاران داخلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی دخالت نمی‌کند، ضمن تأیید گفته است در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم گیری شده و حال هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همانجا باید بگیرند. آقای پور محمدی پیش از این هم روز شنبه 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. در شهریور ماه گذشته محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه فیسبوک خود از ارجاع پرونده حصر پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا میگوید بر اساس قانون رسیدگی به این پرونده های حصر از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.
شورای امنیت ملی وظایف و اختیاراتش بر طبق قانون معین شده. رسیدگی به حصر یا زندانی شدن افراد جز وظایف این شورا نیست. تا کنون برخی از دولت مردان ادعا می کردن که این حصر به دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. و اکنون عنوان می شود که از ابتدا هم پرونده در شورای امنیت بوده. با این ترتیب می بایستی به این مسئله رسیدگی شود که آیا اساساً این شورا اجازه داشته که دستور حصر کسی رو بدهد، و اکنون هم که می خواهند با نرمش قهرمانانه اونها رو بعد از 2 سال بازداشت غیرقانونی آزاد کنند، آیا اساساً این مسئله در اختیار شورای امنیت ملیه و تکلیف 2 سال بازداشت غیرقانونی این 3 نفر چه می شود؟ چه کسی بایستی پاسخ باشد؟
وزیر دادگستری ایران مصطفی پور محمدی به گزارش خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا وزارت دادگستری در پرونده حصرها دخالت نمی کند گفته است اصلا قرار بر دخالت نیست. همان دستگاهی که قبلا پیگیری کرده الان هم مسئول است. این در حالی است که شیرین عبادی، حقوقدان، میگوید دستور حصر و یا رفع حصر بر عهده قوه قضاییه و دادگاه هاست.
ما بایستی بر اجرای درست قوانین پافشاری بکنیم، زیرا جامعه‌ای که قانونمند نیست یا به استبداد میرسه یا به هرج و مرج. رسیدگی به حصر افرادی که مخل امنیت ملی اعلام میشوند با قوه قضاییه و دادگاه دستگاهاست. یعنی شورای امنیت ملی میتواند اگر رفتار فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی بداند درخواست بکنه که دادگاه با ذکر دلائل اونها رو بازداشت بکنه، که در این صورت حق دفاع برای متهمین باقی میماند و میبایستی از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. شورای امنیت ملی نمیتواند به حصر رسیدگی کند و نمیتواند دستور رفع حصر را بدهد. این کار یک بار دیگر بی‌قانونی و عدم توجه حکومت ایران را به قوانین نشان می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، آیت الله دستغیب از مراجع تقلید در ایران به ویژه در شیراز گفته است که ظاهراً برای رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی که به گفته او بی جهت سالهاست زندانی و محصورند، قولهایی دادند که تا عید قدیر آزاد شوند. او همچنین گفته است آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون محاکمه محصور شده اند، اما حالا برای آزاد کردنشان شرط گذاشتند که این امر را این مرجع تقلید صحیح ندانسته است.
شیرین فامیلی گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با انتشار گزارش تفریق بودجه سال 1390 یعنی دو سال پیش معلوم شده که دولت آقای احمدی نژاد تخلفات ارزی با ارقام بسیار بالایی در چارچوب بانک مرکزی و همینطور از محل درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت ایران انجام داده. تخلفاتی که شامل برداشت‌های روزانه غیرقانونی، خرید ارز به قیمت ارزان از درآمد حاصل از فروش نفت و تزریق آن به قیمت چند برابر به بازار آزاد است. همکارم مرتاد قاسم‌فر در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او پرسیده است که مهمترین نکته هایی که این گزارش با آن پرداخته به زبان ساده چیست؟
این گزارش به طور خاص به روی دو نکته اساسی تاکید داره. یکی خرید ارز بانک مرکزی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت که به قیمت ارز مرجع خریده میشد، یعنی پایین ترین قیمت ممکن. بر اساس قانون اجازه نداشت دولت این کارها رو بکنه، بلکه دولت از بابت خرید ارزان ارز و گران فروختن اون در بازار مقدار پول رو تعیین میکرد برای پوشوندن کسر بودجه. از این گزارش یک تخلف ارزی دیگه هم بهش اشاره میشه، اونم برداشت های غیر قانونی بانک مرکزی از حساب شرکت نفت و واریز اون به حساب خزانه داری. این کار طبق قانون بانک مرکزی اجازه نداشت انجام بده، ولی از این منبع غیر قانونی هم بانک مرکزی استفاده میکرده برای اینکه کسری بودجه دولت رو بپوشونه.
در واقع پس علت رخ دادن این تخلفات چی بوده؟ آیا اینها غیر قانونی بوده یا در چارچوب قانون دولت محمود احمدی نژاد در 8 سالی که در ریاست جمهوری بوده چون این تخلفاتی رو انجام داده؟
بر اساس قانون بودجه دولت همواره میتونه از یک منابع معینی برای مصارف معینی استفاده بکنه و مجلس و سایر نهادهای نظارتی میبایست نظارت بکنن برای حسن انجام این قانون و این مقررات. ولی کن دولت از اون جهت که بی‌انضباطی مالی داشته و منابع مالی رو به شکل خیلی افراطی مصرف میکرده و به هر حال از اون چارچوب‌های بودجه خارج شده، از این جهت سعی میکرده به وسیله استفاده از بازار ارز یا حتی دریافت غیرقانونی پول از شرکت نفت اون هزینه ها رو جبران بکنه و به گونه ای قانون رو دور بزنه. منتها این تخلفات تنها بخشی از تخلفات دولته.
خب پیامد این تخلفات حالا بر اقتصاد ایران به طور مشخص و زبان ساده چی بوده آیه علوی؟
چون دور زدن قانون و قانون شکنی باعث میشه که اقتصاد از اون مسیر خودش و اون مسیری که مجلس در واقع ترسیم کرده خارج بشه و نه تنها به اون اهداف نرسه، بلکه منابع به شکل مناسب به کار گرفته نشه و در مواردی مثل این مورد به اصطلاح اخیر دولت با تزریق شدید منابع به بازار حتی باعث شده که تورم زیاد بشه، یعنی عکس اون چیزهایی که در بودجه ترسیم شده برای کنترل تورم یا برای کاهش بیکاری.
این تخلفات آیا قابل پیگرد هستند؟
اگر مجلس و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور میتونستن نظارت مثبت و مناسبی داشته باشن به کارکرد دولت، در همون زمان و نه دو سال بعد میشد کشفش در ابتدان و جلوشو گرفت. حال اون که تازه داریم گزارش های سال 90 رو به دستمون میرسه و به نظر نمیرسه با این دیوان سالاری که الان در ایران هست و این فساد مدیریت این قانون بتونه به نتایج مؤثری برسه و حتی اگر مقصرینی هم وجود داشته باشن در این مورد به محکمه کشیده بشن. بنابراین یک گزارشی است که به طور کلی در چارچوب گذشت زمان فراموش میشه و به نتایج مؤثری هم نخواهد رسید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 7:15 بعد از ظهر هست. همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ایران محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوی تلفنی اخیر رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را نقشه‌ای دانسته که به تعبیر او از سوی رژیم صهیونیستی طراحی شده. در واکنش به این اظهار نظر، روزنامه جمهوری اسلامی ایران هم محمد جواد لاریجانی را بازنشسته فکری توصیف کرده و عملکرد گذشته او را به نقد کشیده. درباره موضوع بیشتر بشنوید در گزارشی که همکارم آپتین صدر آماده کرده.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفتگوی رئیسان جمهوری ایران و آمریکا را نقشه‌ای دانسته که به تعبیر او از سوی رژیم صهیونیستی طراحی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، برادر رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گذشته در مشهد گفته که برقراری رابطه تلفنی آقایان اوباما و روحانی نقشه‌ای بوده که از سوی اسرائیل برای اینکه نشان دهد حسن روحانی در داخل کشور حامی ندارد طراحی شده است. محمد جواد لاریجانی افسوده که تماس تلفنی اوباما و روحانی کار درستی نبود و این اقدام نباید صورت می‌گرفت. موضعی که با انتقاد شدید روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران و توصیف آقای لاریجانی به عنوان بازنشسته فکری روبرو شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره این اظهار نظر محمد جواد لاریجانی معتقد است که او در فضای سیاسی ایران منزوی شده بود و اکنون می‌خواهد بار دیگر خود را به عنوان تئوریسین جناح راست مطرح کند.
استدلالی که او کرده بسیار هوشمندانه است. یعنی از یک طرف میگه که آقای روحانی رو خواستن در مخمصه ای بندازند که اگر جمهوری اسلامی باش مخالفت کنه به معنی این هست که حرفای آقای روحانی مورد حمایت نظام نیست، و از طرف دیگر میگوید که حرفهاش اشتباه بوده و مذاکراتش با آقای اوباما اشتباه بوده. این دو نوع در واقع نوعی سفسطه جاری و ساری در جمهوری اسلامی است که سعی میکنن همه چیز رو در واقع توجیه بکنند با اسم صهیونیسم، با اسم اسرائیل یا با اسم در واقع تندروها در ایالات متحده.
در واکنش به سخنان اخیر محمد جواد لاریجانی، روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی در شماره شنبه خود نوشته که اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی از دایره اظهار نظر و نقد خارج است و یک تهمت و حتی اهانت به رئیس جمهوری است. این روزنامه نوشته افرادی همچون محمد جواد لاریجانی بازنشسته فکری هستند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواسته تا به حافظه تاریخی مردم ایران اعتماد کند. این روزنامه نوشته که مردم ماجرای گفتگوی پنهانی آقای لاریجانی با نیک براون انگلیسی و ماجرای 8 سال حمایت از دولت محمود احمدی نژاد را به یاد دارند و ممکن است آنها را با جزئیات در معرض بازخوانی قرار دهند. مهدی مهدوی آزاد درباره واکنش روزنامه جمهوری اسلامی و فضای رسانه‌ای در نقد صریح اظهارات محمد جواد لاریجانی میگوید:
روزنامه جمهوری اسلامی از دیرباز وابسته و حامی آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و هم اکنون حامی آقای حسن روحانی است. واکنش تند و بی سابقه روزنامه جمهوری اسلامی با آقای لاریجانی نشون میده که جناح در واقع آقای هاشمی و روحانی قصد ندارن در مقابل این سفسطه بازی ها و این نوع مغالطه ها عقب نشینی بکنند و تصمیم دارند اهداف اهداف سیاست خارجیشون رو پیش ببرند. همچنین این نوع واکنش نشون میده که سیاست‌های آقای روحانی از حمایت‌هایی در سطوح بالای حاکمیت برخورداره و اینها قصد ندارند به جناح‌های قدرت حداقل تا اکنون این لحظه امتیاز خاصی بدن تا بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرند. اصل موضوع این هست که الان فضای منازعات داخلی ایران و مذاکرات خارجی ایران به حوزه رسانه‌ای کشیده شده. آنچه که در فضای رسانه‌ای اتفاق می‌افته، چه میان آقای جواد لاریجانی و روزنامه جمهوری اسلامی، چه میان کیهان و آقای جواد ظریف، اینها هیچ کدوم واقعیت‌های سیاسی ایران نیستند. واقعیت‌های سیاسی ایران این هست که رهبری جمهوری اسلامی و کاست قدرت در جمهوری اسلامی از مذاکرات با غرب، ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنند. اینها بازی‌های سیاسی است برای توجیه بخشی از تندروهای افراطی که 10 سال یا 8 سال حداقل از احمدی نژاد و رهبری جمهوری اسلامی حرف‌های دیگری شنیدند و هم برای حفظ حیات گروه حداقلی که در جمهوری اسلامی به عنوان اصولگرای افراطی مشغول به فعالیت هست.
در جریان سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، برای نخستین بار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم گفتگویی تلفنی کردند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران آوای امروز نام دو جشنواره موسیقی در شهرهای کلن و هامبورگ آلمان هست که همزمان از جمعه شب فعالیت 3 روزه خود را آغاز کردند. هدف اصلی از برپایی این دو جشنواره بازتاب گوشه‌ای از تلاش گروه‌های موسیقی ایرانی در داخل و خارج در چارچوب موسیقی تلفیقی است. از این دو جشنواره موسیقی که 8 گروه موسیقی در آن شرکت کردند بیشتر بشنویم در گزارشی که همکار ما شهرام میریان فرستاده.
با هنرنمایی گروه 6 نفره باربد از ایتالیا، جشنواره موسیقی تلفیقی ایران شامگاه جمعه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. هنرمندان این گروه جملگی در رشته موسیقی در ایران تحصیل کرده و چند سالی است که به ایتالیا مهاجرت کردند. همزمان با هنرنمایی گروه 6 نفره دیگری به نام عجم از لندن، جشنواره موسیقی شهر هامبورگ هم گشایش یافت. این دو جشنواره موسیقی با نام ایران آوای امروز به کوشش انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری 2 مرکز فیلارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده. فرانک رفیعی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این طرح و پروژه فرهنگی هنری، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل گیری و درون مایه این دو فستیوال بیشتر گفته.
در واقع 1.5 سال که ما داریم روی این فستیوال در 2 شهر کلن و هامبورگ کار میکنیم. برنامه اول به شهرداری کلن معرفی شده بود و شهرداری خیلی خوشش اومد از ایده فستیوال و سری ما رو با فیلارمونی آشنا کرد، فیلارمونی کلن، و بعد همکاری ما شروع شد و همون موقع هم فیلارمونی هامبورگ به پروژه پیوست.
حالا اگه موافق باشیم به درون مایه کارا بپردازیم.
هدف اصلی این جشنواره ارائه نوعی جدید از موزیک ایرانه، موزیکی که در عین حال که نش عد گرفته از اصول موسیقی ایرانی هست، در عین حال ترکیبی هم میشه از سازها و سبک موسیقی غربی. برای همین اسم همون موسیقی تلفیقی فرازنده تر هستش. در واقع پرداختن به موسیقی تلفیقی، به نوع جدیدی از موسیقی الان ایرانه.
و خانم رفیعی، گروهایی رو که دعوت کردین از ایران و همینطور گروهایی که در خارج هستن.
جالبی جشنواره اینه که خیلی گروهای مختلفی کنار هم جمع شدن. میشد گفت از سراسر دنیا ما گروه داریم. از ایران گروه پدرام درخشان درخشانی، بعدم ما دو تا گروه آلترناتیو و جدید از ایران داریم، گروه نیوش و گروه پالت که از ایران میان و باعث افتخار ماست که تونستیم این بچه‌ها رو دعوت کنیم.
و گروه از خارج،
گروه آقای مشکین قلم و پروژه باربد، آقای سعید شنبه‌زاده از پاریس، آقای محمد رضا مرتضوی هست از برلین، گروه انجم از لندن، خانم مامک خادم از آمریکا.
گروه موسیقی تلفیقی مامک خادم دومین گروهی بود که شامگاه جمعه همراه با هنرمندان ایرانی و چند ملیتی خود به اجرای برنامه در مرکز فیلهارمونی شهر کلن پرداخت. در بروشور این فستیوال درباره صدای مامک خادم گفته شده در صدای او از شادی و شور گرفته تا سودازدگی و ملال متجلی است و برنامه این بار این گروه به سهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی اختصاص یافته. در جشنواره ایران آوای امروز در شهر کلن علاوه بر هنرنمایی 8 گروه از داخل و خارج ایران، نمایش 3 فیلم مستند درباره موسیقی زیرزمینی در ایران و همچنین نمایشگاه عکسی با همین مضمون از سوی دو عکاس سرشناس روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از ایران هم برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب این هم از گزارش شهرام میریان که شنیدید. ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران، همین الان 7:26 دقیقه شد. یادآوری میکنم که در طول 24 ساعت شبانه روز شما علاوه بر اینکه میتونید رادیو فردا رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و اونجا در بحثایی که در جریان هست شما هم شرکت کنید و در کامنت هایی که میگذارید ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حالا نوبت میرسه به برنامه ورزشی ما. فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، همکار رادیو فردا آماده است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ورزشی بگذاره از ایران و جهان.
ششمین روز اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه با حضور همه بازیکنان دعوت شده به اردو انجام شد. مهرداد بیتاشور، بازیکن ایرانی الاصل تیم سنخوزه آمریکا که به عنوان آخرین لژیونر دیشب وارد تهران شد، امروز با سایر ملی پوشان تمرین کرد. در گزارشی که روز شنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رضا قوچان نژاد، بازیکن تیم استاندارد لیژ، حضورش را در اردوی تیم ایران اینگونه توصیف کرد:
خیلی خوشحالم که باز برگشتم الان ایران. خیلی خوشحالم که خودمون رو به جام جهانی رسوندیم. همه با هم زحمت کشیدیم و به هدفمون رسیدیم.
تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای دیدار با تایلند در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت ورزش و جوانان میگوید بودجه ورزش این کشور در بدترین شرایط قرار دارد. رضا صالحی امیری امروز در یک نشست خبری همچنین با اشاره به وجود 3000 ورزشگاه نیمه تمام در کشور تصریح کرد که سطح و سقف بودجه ورزش متناسب با ظرفیت موجود نیست. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که در ایران به سر می‌برند، روز یکشنبه فردا از دو باشگاه فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان بازدید خواهند کرد. در صورتی که نمایندگان AFC وضعیت باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های ایران را تایید کنند، سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا افزایش خواهد یافت. در پی برگزاری رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 شب گذشته، تیم‌های آلمان، بلژیک، سوئیس و کولومبیا با کسب امتیازهای لازم مسافر برزیل شدند. در اروپا در گروه آ بلژیک در زمین کرواسی 2-1 به پیروزی رسید و جواز صعود گرفت. در گروه سی آلمان در کلن 3-0 ایرلند جنوبی را برد و صعودش را مسجل کرد. و در گروه ای سوئیس 2-1 آلبانی را شکست داد و صعودش را به جام جهانی جشن گرفت. در منطقه آمریکای جنوبی هم کولومبیا با تساوی پرگل 3-3 مقابل شیلی بلیت جام جهانی را رزرو کرد. و هولگر اوسیک سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال استرالیا از سمت خود برکنار شد. استرالیا دیشب در یک بازی دوستانه در پاریس با 6 گل مقابل فرانسه به زانو درآمد. این تیم ماه گذشته هم با همین نتیجه 6-0 به برزیل باخته بود. برخی از رسانه‌های استرالیا از گاس هیدینگ هلندی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور نام بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همچنان با ما همراهی کردید. همکارم فریدون زرنگار بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها.
با سلامی دوباره. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ارسال پرونده حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ایران را اقدامی فراقانونی خواند. خانم عبادی به رادیو فردا گفت اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تنها نشاندنده تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پایبندی به قانون. به گفته خانم عبادی، شورای امنیت ملی نه حق دارد دستور حصر یا بازداشت کسی را صادر کند و نه از نظر قانونی می تواند دستور رفع حصر بدهد. به گزارش خبرگزاری‌ها بعد از ظهر روز شنبه زلزله‌ای به قدرت 6.2 ریشتر جزیره کرت در یونان را لرزاند. مؤسسه زلزله نگاری یونان مرکز این زمین لرزه را شهر خانیا اعلام کرده است. هنوز اطلاعات دقیقی از خسارات احتمالی مخابره نشده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا به سر می‌برد، در سخنرانی خود در این اجلاس گفت دولت جدید ایران برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین المللی و تعامل سازنده با صندوق بین المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است. 2 تن از افراد پلیس و 1 غیر نظامی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقامات افغانستان میگویند چند تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی این انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود، با مقامات این کشور از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت که تا بعد از ظهر شنبه ادامه یافته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع عماد بهاور گزارش داد که حکم این فعال سیاسی زندانی از 10 سال به 7 سال زندان کاهش یافته است. بنابر این گزارش فریده غیرت وکیل آقای بهاور افسوده است این حکم قطعی است و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی عماد بهاور نیز در این حکم تکرار شده است.
خیلی سپاسگزارم فریدون زرنگار که در 2 بخش خبری در این مجله شامگاهی با ما همراه بود. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. همکارم کیوان حسینی این برنامه رو تهیه کرده و در این برنامه پرداخته به موضوع تعطیلی و بحران در دولت آمریکا. من فهیم خضری هستم. پیش از پخش این برنامه با شما خداحافظی میکنم. در پایان یک مجله شامگاهی دیگر وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. در آمریکا مخالفت جدی جمهوری خواهان با قانون بیمه خدمات درمانی در نهایت به تصویب نشدن بودجه این کشور و قانونشینی هزاران کارمند دولت انجام داد. دولت تعطیل شده همزمان با گرهی دیگر نیز روبروست، سقف بدهی های این کشور که تا یک هفته آینده اگر از سوی مجلس نمایندگان افزایش نیابد، دولت اوباما را با بحرانی بزرگتر روبرو می کند. در آمریکا چه خبر است؟ چرا افزایش خدمات رفاهی در کشوری که بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد به چنین بحرانی انجام می ده؟ چرا آمریکا از الگوهای موفق دولت های رفاه در اروپا تبعیت نمی کند؟ مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها به این سوالات پاسخ می دهند. احمد علوی، کامران دادخواه و جمشید اسدی، هر سه دارای دکترای اقتصاد و البته با نظرات متفاوت نسبت به اقتصاد آمریکا و جهان. جناب دادخواه، اولین سوال من از شما هست درباره اتفاقی که در دولت آمریکا رخ داده و تعطیلی دولت آمریکا. میتونید به طور خلاصه قبل از هر چیز به ما بگید که از نظر تکنیکی چه اتفاقی داره میفته در آمریکا و چطور ممکن هست که دولت یک کشوری به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه تعطیل بشه؟
اینجا البته دو مسئله هستش. یکی مسئله همین است که فهمیدین، یعنی بودجه تصویب نشده، چون اعتقاد جمهوری خواهان این همچنان قضیه کسر بودجه رو ادامه میده. ملاحظه بفرمایید در عرض 5 سال گذشته آمریکا اگر جمع بزنیم 6000 میلیارد دلار در بودجه‌اش کسری داشته و بودجه حالا هم بیش از 700 میلیارد دلار کسری داره و با وجود اینکه مخارج نظامی رو کم کردن، ولی به خاطر افزایش مخارج رفاهی این کسری هستش و بنابراین یه اختلاف نظری هستش که بایستی که به طرف کم کردن این مخارج رفاهی بره و این مسئله حداقل تا الان مسئله اساسی نیست. مسئله که خطرناک‌تره این است که سقف بدهی های آمریکا نزدیک میشه، یعنی اگر اکتبر بیاد حداقل طبق برآورد وزارت خزانه داره آمریکا نمیتونه دیگه قرض بگیره و با توجه به کسری که داره این مشکل ایجاد میکنه، چون بایستی بتونه قرضهای قبلیش رو پس بده، بهره اونا رو بپردازه و اگر این اتفاق بیفته اعتبار دلار، اعتبار دولت آمریکا خدشه‌دار میشه. نرخ بهره نه تنها در آمریکا، در سراسر دنیا بالا خواهد رفت. همین الان چین و ژاپن مشغول اعتراض به این قضایا هستند. ولی
جناب دادخواه، شما اشاره کردید به مسئله خدمات رفاهی و هزینه‌هایی که برای دولت ایجاد میکنه. میشه در این باره خورده بیشتر برامون توضیح بدید، به ویژه اینکه آمریکا از این نظر توی یک موقعیت استثنایی است در مقایسه با باقی کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهای اروپایی؟
در خلاف اون چیزایی که گفته میشه، دولت آمریکا مخارج رفاهیش بسیار زیاده. یعنی همین در همین بودجه 2014 مخارج رفاهی آمریکا بیش از 2600 میلیارد دلاره. یعنی اینو برای مخارج بهداشت، مخارج آموزش و مخارج تامین اجتماعی رو که بگیریم، برای اینکه شنوندگان متوجه شن، در مقایسه کل مخارج دفاعی آمریکاش 1/4 این هم نیست. این مخارج بسیار زیاده و بسیاری کسان هم احساسشون نیست که اگه کار نکنن بعدشون بهتر خواهد بود، برای اینکه با کار نکردن مقدار زیادی کمک از دولت آمریکا میگیرن، اگه برن کار بکنن ممکن مسئله ایجاد شه. این گسترش خدمات رفاهی مسئله ایجاد کرده، برای اینکه برخلاف اروپا که خیلی کار نمیکنن، در آمریکا اقتصاد آمریکا بر اساس کار کردن و بر اساس بوآوری میچرخه.
بله، و حالا سوالی که اتفاقا برای ما جالبه که بهش به پاسخ رسیم، بخشی از در واقع سوالات بیشماری که در ارتباط این مسئله است، یکی همین هستش که چطور در اروپا دولت‌ها کمتر به بحران‌های از این دست برمی‌خورند. میریم سراغ آقای احمد علوی که از سوئد به ما پیوستند و کشور سوئد هم اتفاقا معروف هست به اینکه خدمات رفاهی بسیار عالی میده و دست بر قضا در 2 دهه اخیر از نظر اقتصادی وضعیتش بد نبوده. آقای علوی، چه اتفاقی در سوئد افتاده؟ شما اگه بخواید مقایسه بکنید سوئد با آمریکا، چرا در سوئد از این بحران ها به وجود نیامده ولی آمریکا که اقتصاد به این بزرگی داره به این راحتی به دلیل خدمات رفاهی به اختلاف نظرهای از این دست و در واقع قرضهای بزرگ منجر شده داستان؟
که باید گفت اقتصاد سوئد با 3 مشخصه متمایز میشه از بقیه اقتصادها. یکی این که اقتصاد کوچکی در مقابل اقتصاد بزرگ آمریکا و در ساله اقتصادی است که بسیار وابسته است به صادرات، و هم صادرات به کشورهای توسعه یافته مثل آلمان یا حتی خود امریکا. بزرگترین بازار محصولات سوئدی امریکاست و همچنین اقتصاد برحال باز است. یعنی اینکه علیرغم اینکه دولت برحال نقشی رو بازی می کند در این اقتصاد، ولی برحال سهم بخش خصوصی بسیار بزرگتر از دولت است و از جهت رفاهی اگه بخوایم مقایسه کنیم، مثل اقتصاد سوئد در خلاف اقتصاد آمریکا دارای کمترین شکاف طبقاتی و حاشیه‌نشینی و از قضا در این 20 سال اخیر کمترین صدمات رو خورده از این به اصطلاح فراز نشیب رونق اقتصادی و مشکلاتی که در اقتصاد بین‌المللی بوده، و از قضا بیشتری نیروی کار هم داره. این علاوه بر اون رفاه بسیار زیادی که در اینجا هست، به این معنا که هر کسی که اقامت میگیره شامل پوشش مادام العمر میشه و مدارس از دوران کودکی تا دانشگاه و حتی تا دکترا مجانیست برای اطباء سوئد، ولی در این حال دولت کسر بودجه‌ای ندارد و در حال اقتصادش اقتصاد متعادلی است. مشکل بیکاری اینجا الان کمتر از امریکاست، مسئله تورم اصلا وجود نداره، مسئله مسکن حل شده است و همه اینا به لطف این سیاست رفاهی بوده که در عرض این بگیم 70 سال یا 100 سال اخیر رواج داشته، که بنیه در واقع آموزشی و بخش اجتماعی رو چنان بالا آورده که حتی اتباع سوئد در بسیاری از کشورها به خاطر همین آموزش بالا و اون پرورش مناسبی که دارن به سرعت جذب بازار کار میشن.
بله ممنونم آقای علوی. حالا اینجوری که من فهمیدم، به هر حال این اقتصادی که شما دارید تصویر میکنید همونطوری که در رسانه‌های در این مدت هم تصویر شده، وضعیت بسیار مناسبی هست در سوئد، یک جور بهشتگونه هست سوئد، که همیشه سوال اینه که چرا بقیه بر همون مسیر حرکت نمیکنن تا شبیه سوئد باشن. حالا قبل از اینکه همین سوال رو از آقای دادخواه بپرسم، بعد از آقای اسدی مهمان دیگرمون هم نظرشون رو بپرسیم تا بعد از آقای دادخواه پیگیری کنیم که چرا حالا آمریکایی‌ها این کارو نمیکنن. آقای اسدی شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت موجود و اتفاقی که در اقتصاد آمریکا افتاده و این بحرانی که آمریکا در واقع الان باهاش روبرو هست؟
ببینید، وقتی که شما یا من یا هر کدوم از مهمانان خرجشون بیش از درآمدشون باشه، حتما بازنگری میکنن در زندگیشون تا اینها خرج و درآمد هم تراز هم بشه. اما در دموکراسی ها که به نظر من بهترین نوع رژیم سیاسی در دنیاست، به هر حال من زندگیمو برای بهداشت آن در ایران گذاشتم، یک گرفتاری وجود داره در اینجا. این است که دولت مردا با رأی مردم باید انتخاب بشن. برای اینکه این رأی مردمو بیارن و انتخاب بشن، قولهایی میدن که این هزینه کشور رو بالا میبره، اما برخلاف خانوار این هزینه رو اینها میتونن برای ملت و دولت بتراشن بدون اینکه خودشون موظف به پاسخ دادن به اونها باشن. از همین روز که بعد از جنگ جهانی دوم به طور مرتب بر کسری بودجه این کشورها افسوده شده و راه حلی واسش در نظر نگرفتن، به طور مرتب خرج بیش از درآمده. خب اینا رو دیدید، بحران هایی که در یونان ایجاد کرد، در ایلند ایجاد کرد، در پرتغال، در اسپانیا ایجاد کرد. در امریکا یک قانونی گذاشتن، گفتن آقا از یک حدی بالاتر اگر هزینه بدهی های دولت بره، به طور اتوماتیک همه چی متوقف میشه. حالا در این شرایط و کنگره راست میگوید که از آقای اوباما میخواد این هزینه ها اینقدر بالا نره. میدونید هر نفر امریکایی حدود 40,000 دلار در سال این هزینه بدهیشه. دوست گرامی آقای علوی که فرمودن این مشکل در سوئد نیست، دو نکته رو باید یادآوری کرد. یکی این که سوئد مالیات سنگین میبندن و ما نمیدانیم که آیا وضع سوئد بهتر نمی بود اگر هزینه ها کمتر بود و این مالیات سنگین هم بر دوش حقوق بگیر نبود. دو، وظیفه‌ای که امریکا در دنیا دارد سوئد نداره. سوئد سالها توانه زندگی بکنه بر طبق هزینه های نظامی که امریکا داشت زمانی که جنگ سرد وجود داشت. خب این کار سوئد نمیتونه بکنه. در نتیجه این درست است که هزینه های امریکا به علت اینکه امریکاست و در حقیقت سالها مهمترین کشور دنیای آزاد بود، هزینه هاش خیلی بالاتره، اما بسیاری از هزینه هایی هم هست که اضافه و بی جهت تولید می شود. اینها فقط برای اینکه یا دولت و دیوان سالاری باید به خودش برسه یا باید رأی مردم رو بیارن. این همه هزینه ها هزینه های رفاهی نیست، هزینه هایی است که انتخاباتی، تبلیغاتی، اضافی. متاسفانه اگر این کنترلی وجود نداشته باشه، اگر روزی وضعی که بر اسپانیا و یونان رفت و به ویژه بر یونان و ایرلند رفت، مثلا بر فرانسه و آمریکا برود، خب دیگه این ورشکستگی اقتصاد دنیاست و خیلی خطرناک میشه.
جناب دادخواست، شنیدید توضیحات آقای اسدی رو، حالا بخش عمده ای از توضیحات آقای علوی رو درباره سوئد. فکر میکنم که شما دقیقاً این سوال رو میتونید درک بکنید که در ذهن من و بسیاری از مخاطبان ما شاید شکل بگیره که چرا یک اقتصاد بزرگی مثل آمریکا نمیتونه مثل یک کشوری مثل سوئد عمل بکنه. بخشی از توضیحات آقای اسدی رو در پاسخ به همین سوال شنیدیم. خیلی مشتاقم که پاسخ شما رو هم بدونیم که چطور آمریکا نمیتونه خدمات رفاهی گسترده بده و جلوی بحران های اقتصادی خودشو بگیره.
این قیاس من فارغه، همونطور که آقای اسدی هم فرمودن و همونطور آقای علوی هم فرمودن، اقتصاد سوئد اقتصاد کوچیکیه. اقتصاد سوئد کلش به اندازه یکی از ایالات های آمریکا نیست. اینجا صحبت بزرگترین اقتصاد دنیاست. گذشته از اینکه شما در هر زمینه ای که بگیرید نوآوری و اختراع و اکتشاف در آمریکا میشه نه در سوئد. این مثل اینکه بگی کسی بگی که من تو فلانده فلان کار انجام میدم، پس این همین کار بیان در تو کل مملکت ایران انجام بده، این که شدنی نیستش.
بله میتونید بگید چرا دقیقا شدنی نیست؟ چون که به ظاهر ساده میاد. من کاملا از نظر یک آدم عادی دارم این سوالو مطرح میکنم. این که مالیاتو زیاد بگیرید، دولت کوچیک داشته باشید، خدمات رفاهی گسترده بدید، به بخش خصوصی هم اجازه بدید که کاملا آزادانه کار خودش انجام بده و پول خوب در بیاره، عوضش مالیات خوب بده به دولت تا دولت بتونه خوب سرویس بده.
اولا مالیات در آمریکا کم نیست، نسبت مالیات در آمریکا یکی از بالاترین هاست. ولی توجه بفرمایید که صحبت این نیست که شما مخارج رفاهی رو برای چند نفر ایجاد میکنید. اگر شما تمام دولت های اسکاندیناوی رو جمع بزنید به اندازه یک دهم آمریکا هم نمیشه. مسئله ای که هست نیست که آیا شما میخواید یک اقتصاد پویا و گسترده داشته باشید یا یک اقتصادی که فقط یه عده مردم بشینن آره یه چیز درست کنن یه چیزی بخورن برن. این دو تا مسئله. و همونطوره که آقای اسدی فرمودن، اگر که سوئد در دوران جنگ سرد قرار بودش که از خودش دفاع کنه، که اولا نمیتونه، روسا خیلی راحت میمدن میگفتن سلام علیکم، و اگر میخواست همچی مخارج بکنه هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونست انجام بده.
بله، حالا آقای دادخواه از اینجا به بعد لطفا بیایید متمرکز بشیم روی اتفاقی که همین الان داره توی آمریکا میفته و نظر شخصی تک تک مهمانان برنامه رو میخوام بپرسم. الان اختلاف نظر جدی هست بین دولت آقای اوباما و مجلس نمایندگان که تحت کنترل یعنی اکثریتی از جمهوری خواهان داره و بودجه تصویب نشده، سر سقف بدهی ها هم اختلاف نظر هست. آقای دادخواه شما شخصا فکر میکنید که از نظر اقتصادی کی در این مناقشه‌ای که در بین دو حزب بزرگ آمریکا هست حق داره و چه راه حلی پیش پای آمریکاست؟
به نظر من مسئله ای که آقای اوباما بهش توجه نکرده اینست که این روند کسر بودجه برای مدت طولانی نمیتونه ادامه داشته باشه. آمریکا یک امتیازی داره که بهش میگن اکسوربیتن پریویلیج، این از این جهت که آمریکا عملا میتونه پول منتشر کنه و تمام دنیا قبول میکنن ازش، برای اینکه پول دنیاست. اگر این کسر بودجه ادامه پیدا کنه، نه تنها آمریکا نمیتونه از این ماجرا استفاده بکنه، بلکه کل اقتصاد جهانی دچار آشفتگی که خواهد شد، برای اینکه آمریکا عملا بانک مرکزی دنیاست. بنابراین اون چیزی که صحبتش هست نیست که یک برنامه‌ای بگذارن بلند مدت که به تدریج این مخارج کم بشه، دولت باش از جیب خودش دراز نکنه و در حد خودش مخارج رو انجام بده. این حرفیست که جمهوری خواهان میزنن که اگر شما برگردید به تاریخ نگاه کنید، تمام شارلاتان های تاریخ یکی از چیزایی که گفتن است که از مستکبرین بگیرید بدیم به مستضعفین، از داراها بگیرید بدیم به ندارا. هیچ وقت نگفتن که چرا یه دین ندار هستن، بیاین کار ایجاد کنید. برای ایجاد کردن کار شما بایستی که انگیزه کار بدید، انگیزه سرمایه گذاری بدید. این حرف جمهوری خواهانه و به نظر من در مجموع، من نمیگم 100% حرفایی که میزنن، ولی در مجموع اینها درست هم میگن.
آقای علوی قضاوت شما چه هست در ارتباط با این اختلاف نظری که در ایالات متحده آمریکا وجود داره و البته همین جملات معروفی از این دست که از داراها بگیریم و به ندارها بدیم؟ به نظرم میاد که آقای دادخواه تا اندازه اشاره داشتن به طرحی که به اوباما کر معروف شده و طرح خدمات درمانی هست، بیمه خدمات درمانی هستش که دولت اوباما مصر هست که قانونش رو الان اجرا بکنه، قانونی هست که به هر حال تصویب شده. شما چی فکر می‌کنید آقای علوی درباره این اختلاف نظر؟ فکر می‌کنید حق با کیه؟ نظر شخصیتون چیه؟
اقتصاد امریکا، من مقدمتا بگم خدمت شما که تمامی مشکل عدم تعادل در بودجه امریکا مربوط نمیشه به اصطلاح بخش اجتماعی، بلکه بخشی از این مشکل مربوط است به اون و بخش دیگرش مربوط است به این بوروکراسی بزرگ و اون هزینه‌های نظامی و مشکلاتی که وجود داره. و از طرف دیگه ما با افزایش رفاه، من موافق نیستم که افزایش رفاه باعث این میشه که انگیزه کار از بین میره و به هر حال به بیکاری زیاد میشه و با افزایش هزینه های بخش اجتماعی وجود داره عدم تعادل میشه. بالعکس، امروز نظریه های نوینی وجود داره که میگه مشکل حاشیه نشینی، مشکل شکاف طبقاتی، مشکلی که باعث عدم ثبات سیاسی میشه، اونها هم یه هزینه هایی که باید ملحوظ داشته بشه در موقعی که ما بودجه ریزی میکنیم، در موقعی که ما به هر حال برنامه ریزی میکنیم. اینها در نظر گرفته نمیشه در اون نگاهی که به هر حال جمهوری خواها دارن نسبت به این بودجه و سازوکار اونها، اون که اوباما اینو داره. با این فرض که ما میدونیم که بسیاری از این هزینه‌هایی هستن که تلف میشه در بوروکراسی امریکا، بنابراین میشه بودجه رو متعادل کرد. منتها گمان نمیکنم که به این که با کاهش هزینه‌های اجتماعی بشه این مسئله رو حل کرد. چرا؟ برای اینکه کاهش هزینه‌های اجتماعی در بلند مدت خودش میانجام بی‌ثباتی اجتماعی، آشتی، شکاف طبقاتی و اونم تصور بکنید اگر شورش‌های اجتماعی در امریکا گسترده بشه، خب اونم یک تهدیدی برای دلار خواهد بود.
بله، این مسئله شکاف طبقاتی که بهش اشاره کردید رو از همینجا میتونیم پی بگیریم و دربارش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در این یکی دو هفته اخیر هم بارها مطرح شده در رسانه‌های آمریکایی که ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشترین شکاف طبقاتی رو داره و میزان توزیع ثروت در این کشور به شکلی است که اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت آمریکا به بخش عمده ای از ثروت این کشور دسترسی دارند. آقای علوی گفتند که این وضعیت میتونه تبعاتی داشته باشه. آقای اسدی شما چه فکر میکنید؟
من میدونم که در رسانه ها رسم نیست که کسی نظر خودش رو صریح بگوید، مبادا این که به این آن بر بخورد. به طور صریح من نظر خودم رو عرض بکنم. در دعوایی که بین جمهوری خواها و دولت دموکرات آقای اوباما هست، من نمیدانم طی فکر جمهوری خواها چیست، اما آنچه را که میگویند به نظر من حق با ایشان است و باید به مسئله کسری بودجه به طور جدی فکر کرد و آقای اوباما نمیتواند پای دیوار بگذارد که اگر شما قبول نکنید با افزایش هزینه های من مردم رو زیر فشار گذاشتید، ژاپن ناراحت میشه، چین ناراحت میشه و اینطوری بخواد به اصطلاح باج بگیرد. در این مورد آقای اوباما باید به طور صریح تعهد بکند در مورد کاهش کسری بودجه در آمریکا اگر انتظاری دارد در مقابل امتیازی از جمهوری خواهان بگیرد. این نکته که فرمودید در مورد مالیات زیاد که میفرمایید چه اشکالی دارد، اشکالش این از کارآفرینی رو میاره پایین. شما الان فهرست بزرگترین شرکت‌های نوآور دنیا رو نگاه بکنید، مال آمریکاست. وقتی که شما مالیات رو بالا ببرید، خب چه کسی چه فایده‌ای داره که ریسک بکنه سرمایه خودش رو که کارآفرینی بکنه؟ میگوید بهتر است که من بیکار باشم که حقوق منو دولت بده و حتی اگرم کار نکردم حقوق منو دولت بده. برخلاف فرمایش همکار گرامی و محترمم آقای عربی، من فکر نمی کنم که کمک کردن به رفاه اجتماعی امر مبارکی است برای مردم. ببینید، اول وابستگی رو زیاد میکنه. در ثانی وقتی که میفرمایند حاشیه نشینی چطور میشه، خب شما اگر پول به حاشیه نشینی بدید یاد نمیگیرد وارد متن بشود. پول کمک کردن به آدم ها، این درست بر نتیجه عکس داره. همه شما بعد از جنگ جهانی دوم در کدوم دولت بزرگ بود سیاست رفاهی نداشتید؟ چطور است که اینقدر جمعیت حاشیه نشین زیاد می شود؟ خب به خاطر اینکه حاشیه نشینی فایده داره برای خیلی ها مهاجرت بکنن، مثلا از شمال آفریقا به فرانسه جزء حاشیه نشین ها اسمشون رو بنویسن و پول بگیرن، این به مراتب هم زندگیشون بهتر از اونجاست.
البته آیا اسدی، آیا علوی گفتن که میزان شکاف طبقاتی در آمریکا بسیار زیاد هست در مقایسه؟
الان عرض میکنم اجازه بدید. البته که باید به شهروند در مقابل تعهدش کمک کرد، ولی این فرق داره که همینجوری رفاهی که مثل الان وجود داره هیچ تعهدی در مقابل شهروند نداشته باشه. اما در مورد اختلاف طبقاتی میفرمایید، این درست که در امریکا اختلاف طبقاتی زیادتر شده، اما آیا فقیر غنی‌تر شده است و باز اختلاف طبقاتی با غنی بیشتر داره، یا فقیر بدبخت‌تر شده؟ فقیر به مراتب وضعش بهتر از گذشته شده، هرچند که وقتی کل ثروت این کشور افزوده شده است بیشترش به آدم غنی رسیده تا آدم فقیر. از این نمیتوان نتیجه گرفت که فقیر فقیرتر شده و بدبختر شده. و یک مسئله دیگه هم وجود داره، اینم باید بهش جواب بدید. آقا اون کسی که غنی شده از دزدی و راندخاری غنی شده یا از کاراوری و اختراع مایکروسافت و گوگل و اینجور شرکت ها غنی شده؟ و چند نفر سبق غنی شدن اون حقوق و کار پیدا کردن و میتونن زندگی بکنن؟ نکته آخر این که میدونید این سیاست، سیاست خیلی ساده است که شما دولت رو در دست بگیرید و محبوب مردم بشید، پول از یکی دیگه بگیرید بدید به یک کسی دیگه. پول شما که نیست، شما باید داور بی‌طرف باشید. اگر کسی با دزدی پول دار شده 100 بار زندانش کنید، اگر کسی با کار و کوشش پول دار شده به دولت چه که پول ازی بگیره برداره بده به او. این مسائل رو خب اگر دقت کسی نکنه، اقتصاد اقتصادی که سقوط میکنه، اقتصادی که از بین میره. شما ببینید بیشتر از آمریکا مهاجرت میکنن به سوئد، تازه سوئد که کشور واقعا برازنده است برای کارآفرینی و سرمایه گذاری، یا از سوئد به آمریکا میرن.
آقای دادخواست، شما چی فکر میکنید درباره این مسئله؟ البته میتونم حس بزنم تا اندازه با آقای اسدی هم نظر هستید. تصویری که آقای اسدی میدن از دولت اوباما این هستش که دولت اوباما واقعا هیچ کاری نداره به کارآفرینی و فقط میخواد پول بیشتری بگیره و این رو هم از راه قرضهای خارجی به دست بیاره و اون رو بده به مردم فقیر. آقای درست است، شما به هر حال اقتصاد آمریکا رو نزدیک دنبال میکنید، واقعا اوباما دنبال همچین چیزیه؟
حداقل من فرمایشات آقای اسدی رو تایید میکنم و فرمایششون کاملا صحیحه. بعد حداقل به مقدار زیاد به این ترتیب بوده. ملاحظه بفرمایید بحث مثلا این نیست که این کسی به حساب گرفتاری داره، ناتوانی جسمی یا فکری داره بهش کمک نشه. اینو اگر من همچه حرفی بزنم باید بعدا برم زبون خودم رو ببرم. من همچه حرفی کسی صحبتش نیست. صحبت در این زمان آقای فرمان کلینتون تعداد کسانی که پول به حساب یارانه رفاهی میگردن به شدت زیاد شد. یه کار خیلی ساده اونجا انجام شد که تعداد اینا اومد پایین. به این ترتیب گفتن آقا شما اگر که یارانه رفاهی میگیرید باید دنبال کار بگردید. و این اصلاحی بود که در قانون رفاه در زمان آقای کلینتون شد که دموکرات هم بودن. این مفهومش عبارت از این است که شما به افراد انگیزه بدید که دنبال کار بگردن. همین الان هی این به حساب کمک به کسانی که بیکار هستن و افزایش دادن. نتیجه این شده که نیروی کار آمریکا نسبتش به کل جمعیت که میتونه نیروی کار بشه به شدت پایین اومده. به یک عده‌ای گفتن که اگر شما بیمار باشید یا مثلا ناتوانی جسمی و روحی داشته باشید شما پول بیشتری میگیرید. همین الان تعداد اینها میلیون ها افزایش پیدا کرده. این مسئله نیست که شما وقتی که به افراد انگیزه کار ندادید این کار انجام ده. در مورد توزیع درآمد در آمریکا و مقایسهش با کشورهای دیگه، اولا آمریکا تنها کشوری که یک سری زمانی قابل مقایسه و به سازگار از 1947 بعد داره. بیشتر کشورها هم چیزی ندارن که بشه مقایسه کرد. این سری نشون میده که توزیع درآمد در آمریکا نابرابرتر شده. یعنی از 1947 تا 1968 به طرف برابری بیشتر رفته، از 1968 به حالا بیشتر شده. یک علت این عملم این است که ما وارد اقتصاد خدمات شدیم. در اقتصاد صنعتی بیشتر بیشتر افراد کار شبیه هم دیگه میکنن. همونطور که آقای فریب عمودن، مگه میشه که به آقای بیل گیتس گفت شما همه این کارهایی کردین، حالا بیاین به هم مقلده بگیم که آقای دادها گرفته بود توی آفتاب نشسته بود؟ این شدنی نیست. برای تفاوت در کارهای خدماتی تفاوت زیاده. در حالی بفهمید خط فرق برای خانواده 4 نفره در آمریکا 24,000 دلاره. شما این 24,000 دلار رو بگیرید تبدیل بکنید به تومن در تهران، به یکی سیگه شما رو میگیرید تغییر هستید. ببینید که اون وقت شما به شما چی خواهد گفت.
آقای علوی، فرصت کوتاهی مونده. توضیحات آقای اسدی و آقای دادخواه رو شنیدیم، مشخصا درباره انگیزه نیروی کار در شرایطی که رفاه زیادی از طرف دولت تأمین میشه. هر دو مهمان برنامه آقای اسدی و دادخواه توضیحاتی دادن و معتقد بودند که برای نوآوری مضر خواهد بود و انگیزه ها رو کاهش خواهد داد. و مثال هایی که آقای اسدی زد که مثال های خیلی جالبی هم هست، مثل شرکت های بزرگ اینترنتی مثل گوگل یا فیسبوک، همه اینا که در آمریکا اتفاق میفته نمونه هایی بودن برای اینکه نشون بدن که توی اون شرایط هستش که این اتفاقات میتونه بیفته.
از قضا لازم خدمت دوستان گرامی عرض کنم که بیشترین اختراعات و اکتشافات اگر در سوئد میشه و به امریکا میره به خاطر این نیست که فرضاً اینها این مخترعین یا مکتشفین سوئدی اینجا رو ترک میکنن، بلکه این به این خاطر که اقتصادی بازار امریکا بزرگ. شما اگه نگاه کنید مثلا ولو با اینکه خواستگاهیش در سوئد، با اینکه اختراعات و بخش اختراعات و اکتشافاتش در سوئد باقی مونده، ولی بازار بزرگش همونجاست. یا شرکت‌های دیگه همینجور، بسیاری از اختراعات کوچیک درون اپل هم حتی در سوئد انجام شده، ولی که به خاطر بازار بزرگ رفتن. ما اینجا به نظر من ما با یه بحث ایدئولوژیک مواجه هستیم، همون بحثی که به اصطلاح بحث تایلوریسم و مکتب روابط انسانی داشتن با هم دیگه، به این معنا که در یک نگاه اقتصادی انسان موجودی است که با افزایش رفاه انگیزه کار کم میشه، در یک نگاه دیگه چنین نیست، بلکه حتی اگر رفاه ایجاد بشه، اگر اون انسان خوب آموزش داده بشه، خوب پرورده بشه، با افزایش رفاه از قضا نه تنها انگیزش برای کار کمتر نمیشه، بلکه بیشتر خواهد شد. مشکل اساسی که گمان میکنم یک سوء فهمی هم اینجا شد این بود، منظور من از بخش اجتماعی یعنی این بخشی است که هزینه هاش مربوط میشه به آموزش، پرورش و بهبود نسل های آینده، و از قضا سرمایه گذاری در اونجا نه تنها باعث به اصطلاح مخالفت با نوآوری نمیشه، بلکه اتفاقا در یک جامعه‌ای که رفاه داره و بچه ها و کودکان اونجا از آموزش پرورش مناسب برخوردار میشن، احتمالا نوآوری و کارآفرینی بیشتر میشه. من تاکید میکنم به این که بودجه که صرف مسائل رفاه عمومی نه پرداخت یارانه، من به اصطلاح تغییر بکنم گفتارمو، این به نتایج مثبتی میانجامه، هر جمله جلوگیری از حاشیه نشینی، کاهش طبقات و بنابراین ثبات سیاسی، که خودش این یه ارزشی خواهد بود برای جذب سرمایه‌گذاری و برای اینکه یک جامعه توسعه بیشتری پیدا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. متاسفانه فرصت ما به پایان رسید و این از اون بحثاست که به این راحتی نمیشه به آخرش رسید و میشه ساعت‌ها درباره‌اش حرف زد. 25 دقیقه شاید زمان خیلی زیادی نباشه، قطعاً در برنامه‌های بعدی دیدگاه‌ها باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. باز هم تشکر می‌کنم از احمد علوی، جمشید اسدی و کامران دادخواه که در این بحث